بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 پاسخ داد. جمهوری اسلامی میگوید هر اقدامی علیه تأسیس هسته‌ایش به معنای جنگ خواهد بود. ارتش آمریکا اعلام کرد 2 مظنون شبه نظامی در عراق به دست نیروهای ائتلاف کشته شدند. ساعت 9 شب. با سلام، در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه دیدگاه‌های این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این برنامه با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. رسانه‌های ایرانی روز جمعه گزارش دادند تهران پاسخ خود به بسته پیشنهادهای کشورهای 5+1 را ارائه داده است. در گزارش‌های منتشر شده هیچ اشاره‌ای به پاسخ احتمالی ایران به درخواست اصلی مطرح شده در این بسته که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی است نشده است. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه گزارش داد سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک روز جمعه در بروکسل پاسخ ایران را به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه داده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز اعلام کرد روز جمعه در تماسی تلفنی با خاویر سولانا در مورد پاسخ ایران به بسته پیشنهادی با این مقام اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. آقای جلیلی بدون اشاره به جزئیات پاسخ ایران تنها اعلام کرد پاسخ ایران بر اساس توافق‌های انجام شده در جریان سفر سولانا به تهران و با در نظر گرفتن نقاط مشترک با نگاهی به گفته او سازنده و خلاق تهیه شده است. پیش از آن نیز یک سخنگوی خاویر سولانا در بروکسل بدون تایید دریافت پاسخ رسمی ایران به بسته پیشنهادی تنها اعلام کرد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای جلیلی یک تماس تلفنی داشتند. سخنگوی آقای سولانا تماس تلفنی روز جمعه را مثبت و سازنده توصیف کرد. مقام‌های ایرانی پیش از این اعلام کرده بودند حاضرند در مورد جزئیات بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 با این کشورها گفتگو کنند، اما حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که درخواست اصلی مطرح شده در این بسته است نیستند. سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرده است هر اقدامی علیه تأسیس هسته‌ای ایران به منزله شروع جنگ تلقی خواهد شد. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی سردار جعفری اعلام کرده است واکنش ایران به هر نوع اقدام نظامی متجاوزان را از عمل و تصمیم خود پشیمان خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری در کنفرانس خبری تاکید کرد با وجودی که حاضر نیست در راستای حل بحران هسته‌ای ایران هیچ گزینه‌ای از جمله احتمال حمله نظامی به ایران را رد کند، اما اولویت واشنگتن در این راستا یک راه حل دیپلماتیک است. در هفته‌های اخیر چندین رسانه از احتمال حمله آمریکا و یا اسرائیل به تأسیس هسته‌ای ایران خبر دادند. ارتش آمریکا در عراق میگوید نیروهای ائتلاف روز جمعه در عملیاتی در شمال و مرکز عراق 2 مظنون شبه نظامی را کشته و دست کم 10 تن دیگر را بازداشت کردند. در بیانیه‌ای که ارتش آمریکا روز جمعه منتشر کرد، آمده است هدف عملیات روز جمعه نیروهای القاعده بودند و 2 مظنون کشته شده تا این عملیات به ارتباط با مقام‌های ارشد القاعده متهم بودند. به گفته مقام‌های ارتش در عملیات دیگری در جنوب کرکوک نیروهای ائتلاف 4 مظنون شبه نظامی را بازداشت کردند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه میگوید حزب اپوزیسیون در صورتی که خواهان گفتگو با حزب حاکم است باید ریاست جمهوری او را بپذیرد. آقای موگابه این سخنان را روز جمعه در فرودگاه حراره پس از بازگشت از نشست اتحادیه آفریقا ایراد کرد. در نشست رهبران اتحادیه آفریقا خواهان آن شدند که به دنبال انتخابات جنجالی هفته گذشته در زیمبابوه یک دولت وحدت ملی در این کشور تشکیل شود. رابرت موگابه که اکنون 28 سال است رهبری زیمبابوه را بر عهده دارد، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در روز 27 ژوئن برگزار شد، عملاً تنها نامزد این رقابت‌ها بود. جنبش تغییرات دموکراتیک حزب مخالف دولت در زیمبابوه میگوید حزب حاکم نزدیک به 90 تن از حامیانش را در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری به قتل رسانده است. مقام‌های اتیوپی روز جمعه اعلام کردند نیروهای این کشور در سومالی در عملیات مشترک با نیروهای سومالیایی 71 شبه نظامی اسلام‌نگرا را کشتند. به گزارش رسانه‌های دولتی اتیوپی عملیات مشترک اتیوپی و سومالی در 29 ماه ژوئن به منظور جلوگیری از آنچه یک حمله تروریستی خوانده شده آغاز شد. بنا به گزارش‌ها 13 تن از افراد کشته شده از رهبران اتحادیه محاکم اسلامی سومالی و یا گروه شبه نظامی الشباب بودند. نیروهای اتیوپیایی دو سال پیش به منظور یاری رساندن به دولت موقت سومالی در مبارزه علیه شبه نظامیان اسلامگرا وارد این کشور شدند. درگیری ها از آن زمان منجر به مرگ هزاران نفر از شهروندان سومالی و بی خانمان شدن بیش از 1 میلیون نفر شده است. چین میگوید به منظور تحت نظر داشتن تحولات مشکوک احتمالی در جریان بازی‌های المپیک از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده خواهد کرد. به گزارش شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، دولت این کشور یکی از هواپیماها را در جینان مرکز استان شاندانگ آزمایش کرده است. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی چین، این اولین بار است که دولت این کشور از هواپیماهای بدون سرنشین برای پرواز در ارتفاعات پایین و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های مشکوک احتمالی استفاده می‌کند. اما همونطوری که در ابتدای برنامه وعده‌یان رو دادیم، نوبت میرسد به برنامه دیدگاه‌های این هفته. برنامه را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره واکنش ایران به بسته پیشنهادی 5+1 همچنان ادامه دارد، امروز جمعه سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت که پاسخ رسمی ایران به بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5+1 آماده شده و امروز جمعه به طرف اروپایی تحویل داده می شود. از سوی دیگر، رسانه های جمهوری اسلامی خبر دادند که سعید جلیلی و خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، امروز جمعه در یک گفتگوی تلفنی برای انجام مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در اواخر تیر ماه به توافق رسیدند. ظاهرا به نظر می رسد که پس از اعلام تحریم بانک ملی ایران از سوی اتحادیه اروپا و انتشار گزارش هایی درباره قریب الوقوع بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی به طور محسوسی شدت گرفته است. به ویژه انتشار مقاله‌ای از علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین خارجه جمهوری اسلامی و مشاور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روابط خارجی، که در 3 روزنامه اروپایی منتشر شد، به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است که احتمالاً ایران ممکن است به بسته پیشنهادی 5+1 پاسخی مثبت دهد. در این میان رابرت کیمیت، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا، با استقبال از تحریم بانک ملی در اتحادیه اروپا به یک روزنامه آلمانی گفت در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، احتمالاً تحریم‌ها علیه بانک‌های این کشور تشدید خواهد شد. در ایران هم ظاهراً نگرانی افکار عمومی از احتمال حمله به ایران شماری از شخصیت‌های مدافع صلح و آزادی و حقوق بشر را بران داشت که با تشکیل شورای ملی صلح در تهران از جمهوری اسلامی و آمریکا خواستار حل مسالمت‌آمیز مشکل برنامه هسته‌ای ایران شوند. این شورا که به ابتکار شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل تشکیل شده است، روز پنجشنبه دیروز اولین نشست هیئت مؤسسین خود را با حضور بیش از 60 تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در تهران برگزار کرد. نظر به اهمیت بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، بررسی این مسئله را بار دیگر در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار دادیم و پای صحبت محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، مهرداد شیبانی، روزنامه‌نگار در پاریس، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در تهران نشسته ایم. آقای مهدوی آزاد، زمزمه‌هایی بلند شده که گویا ایران خودشو آماده می‌کنه که بسته پیشنهادی 5+1 رو بپذیره، و مقاله‌ای که آقای علی اکبر ولایتی، مشاور رهبری جمهوری اسلامی، اخیراً در چند روزنامه خارجی چاپ کرده و متنش هم در روزنامه‌های تهران منتشر شد، اجازه این برداشت رو میده که ممکنه که ایران این بسته پیشنهادی غرب رو بپذیره، یا اینکه در حال بر سرش وارد مذاکره بشه. آیا شما این برداشت رو از جو و فضای تهران و رسانه‌های تهران میتونین داشته باشید؟
در تحلیل اولیه فضای سیاسی کشور، به خصوص در موضوع هسته‌ای، به گمان من ما باید یه تفکیک قائل بشیم بین نهادهای قدرت و در واقع نهادهای تصمیم ساز و جاهایی که به هر حال دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اهم از دولت با محوریت آقای دکتر احمدی نژاد. این روزها مجلس مخصوصا در حوزه هسته‌ای فعال‌تر شده با محوریت آقای لاریجانی، نهاد رهبری و نهایتاً لایه‌های معتدل و تکنوکرات و پراگماتیستی جمهوری اسلامی که در چند سال اخیر با شاخص و شناسه آقای هاشمی رفسنجانی شناخته میشن. به گمان من آنچه که آقای دکتر ولایتی در چند روزنامه خارج از ایران در 3 روزنامه منتشر کردند و حاوی یک نگرش بسیار آرام و صلح‌جویانه و غیر منتظره بود در شرایط اخیر و از اون مهمتر اظهاراتی که ایشون در یکی از مصاحبه هاشون با روزنامه‌های داخلی داشتند که بعداً بخشای از اون رو تکذیب کردند، چیز تازه ای نیست. آقای ولایتی در بهمن 85 در سفرشون به مسکو و دیداری که با سران روسیه داشتند، اون هم درست در روزهایی که طرح روسیه که یه جوری ویراسته شده یه روسیه، همون طرح تایموت بود، طرحی که توسط آقای لاریجانی مطرح شد و بعداً توسط آقای سولانا و البرادعی خیلی تبلیغ شد، در اون روزها هم آقای ولایتی مصاحبه‌ای داشتند و گفتند که ما حاضریم و حتی در اسفند 85 گفتند ما یک قطعنامه 598 هسته شورای امنیت رو میپذیریم. با این حال ما دیدیم در بر همون پاشنه چرخید. به گمان من ما باید تفاوت قائل بشیم. آنچه که آقای ولایتی گفتند و نوشتند در 2-3 روز اخیر نمود دیگر و نمود تازه است از تلاش‌های لایه معتدل، تکنوکرات و پراگماتیستی جمهوری اسلامی برای اینکه شرایط بسیار بحرانی فعلی که بحث حمله نظامی به ایران بسیار جدی‌تر شده، بحث تشدید تحریم‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و غیره رو بتونن مدیریت کنند، مانع از تشدید و وخامت شدید بحران و احیانا حمله نظامی اسرائیل یا واشنگتن به تهران بشن. اما باز تاکید میکنم بسیار زود هنگامه که ما چنین تحولات و تحرکاتی رو به این تعبیر کنیم که قرار هست اتفاق تازه ای بیفته، مخصوصا اینکه این شایعه یا این نظر خیلی جدی است که یک بخشهایی در داخل ایران خیلی هم بدشون نمیاد که اسرائیل یه 2-3 تا موشک هم به ما بزنه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاید خیلی هم متضرر نشن. من معتقدم که دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد، هنوز هیچ نشانه از این که حاضر هست رویکرد و اپروچش رو عوض بکنه از خودش بروز نداده و هیچ نشانه هم وجود نداره که لایه‌های معتدل و تکنوکرات به قدرتی دست پیدا کردن یا این روزها خیلی شطرنج بازی عوض شده و میتونن خواسته هاشون رو تحمیل کنند بر دولت.
آقای شیبانی، به زبان دیگر آقای مهدوی آزاد به ما میگن خیلی تغییراتی رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم. تحلیل شما چی است؟
ولی از کنم که در سیاست پیچیده ایران معلومه که نمیشه هیچ وقت هیچ چیزی رو به ظرف قاطع گفت که این اتفاق میفته یا خواهد افتاد یا چه خواهد شد. این سیاست بسیار پیچیده یه دعوای بین قدرت ها، همونطوری که آقای مهدوی گفتن قدرت های مختلفی تاثیر میذارن، همدیگر رو رد میکنن، همدیگر رو خونسا میکنن یا تایید میکنن تا بالاخره مسئله مهمی تصمیم گیری بشه. اما در مورد مسئله خاص اتمی اگر خاطرتون باشه افراد مختلف به صراحت گفتن تصمیم گیرنده نهایی شخص آقای خامنه‌ای هستند و ایشون هستن که تصمیم میگیرن بالاخره چه باید بشه و تصمیمات قبلی رو ایشون گرفتن و بعدی رو ایشون خواهند گرفت. بنابراین این یه نکته. نکته دوم اینه که اوضاع به شدت خطرناکه. قرینه بر این خطرناک بودن رو میتونیم از حرف فرمانده سپاه پاسداران بگیریم که برای اولین بار گفت که خطر حمله نزدیکه. پیش از این مقامات ایران مخصوصا مقامات نظامی مرتب میگفتن که آمریکا و اسرائیلش غلطی نمیتونن بکنن و جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن و از این حرفا. نکته سوم آقای ولایتی هستن. من شخصا اینکه آقای ولایتی رو در تیم آقای رفسنجانی و تیم تکنوکرات میانه رو تصور نکردم و نمیکنم. فکر میکنم آقای ولایتی بیشتر به جناح راست نزدیک هستن و البته نزدیکیشون به شخص آقای خامنه‌ای هم که روشن و مشخصه. بنابراین اگر اینها رو کنار هم بذاریم میرسیم به نامه‌ای که ایشون منتشر کردن و البته گفتن نظر شخصی خود ایشونه، ولی وقتی نامه رو به دقت میخونیم میبینیم این نامه تماما درباره آقای خامنه‌ایه، در مورد تایید سیاست‌های گذشته‌شون، در مورد سیاست‌های آینده‌شون و اینکه ایشون فقط در لحظات حساس وارد صحنه میشن. در واقع اصل نامه درباره شخص آقای خامنه‌ایه که به هر حال تصمیم گیرنده اصلی در همه امور نه تنها در مسئله اتمی در ایران هستن. من فکر میکنم اگر این نشانه ها رو به اضافه حرفای آقای متکی در نیویورک بذاریم کنار هم میتونیم به یک جایی برسیم که احساس کنیم خوشبختانه داره نطفه های یک تفکر بسته میشه که ایران در خطره و باید از این جنگ طلبی با دنیا کنار بکشیم و آماده باشیم که با دنیا مذاکره کنیم. البته این یه حدس و باعث خوشحالی من و فکر میکنم همه ایران دوستان خواهد شد و امیدوارم این اتفاق بیفته.
آقای سازگارا، با توجه به گفته‌های آقای مهدوی آزاد و آقای شیبانی و با در نظر گرفتن این نظرگاه که میگوید هیچ چیز در ایران بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست، از جمله خود شما این نظر رو بارها تاکید کردید، ارزیابی شما چی است؟ میشود امیدی به چرخش در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی داشت؟
مسئله اول این است که سفر اروپایی آقای بوش سفر موفقی بود به دید خیلی کارشناسان و تقریبا الان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دارن در مسیری میرن که انتهای مسیر همسو با آمریکاست در تحریم هایی که امریکا حتی بیرون از شورای امنیت سازمان ملل به ایران تحمیل کرده. مسئله دوم به نظر من این است که این روزها در واشنگتن در محافل مختلف انقدری که من قدم میزنم و گوش میکنم یا بحث میکنم میبینم خیلی خیلی جدی این سوال مطرحه که اگر به ایران حمله نظامی ولو محدود بشه واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران به تهدیداتی که گفته عمل خواهد کرد یا جا میزنه؟ خیلی ها شواهد میارن که ایران در موارد مشابه هر وقت بهش ضربه پرزوری زدن در این 30 سال جا زده، هیچ کاری نکرده ولو این که قبلش خیلی سرصدا داشته. به نظر من اون چیزی که من اینجا ها میشنوم احتمالاً به گوش مقامات ایران هم رسیده و میفهمن که خطر میتونه جدی باشه، به خصوص این که پاره ای از تحلیلگران معتقدند که اسرائیل اگر ببیند که قطعاً آقای اوباما انتخابات رو برنده میشه که شانسش هم الان زیادتره، ممکن است که دست پای امریکا رو در پوست گردو بگذارن به ایران یک حمله نظامی بکنن که طبیعتاً امریکا پشتیبانی اسرائیل در میاد و اون وقت دیگه راه دعوا با ایران رو بی‌بازگشت خواهند کرد برای رئیس جمهور بعدی امریکا. به این دلیل این زوری که از جامعه بین المللی داره میاد یک کمی بوی نرمش در ایران میده. حالا برگردیم به داخل ایران. به نظر من آقای خامنه یه فرق اساسی با آقای خمینی داره. تجربه نزدیک به 20 سال رهبریش نشون داده که ایشون مسئولیت کاراشو هرگز فعلاً نپذیره و دیگران رو جلو میندازه. این نوشته آقای ولایتی یک کم بوی این رو هم میده که تصمیم‌گیری‌ها حالا خیلی خیلی استراتژیکاست آقای خامنه‌ای میگیره و آقای خامنه‌ای ممکن است که بخواهد دست دیگران عقب نشینی بکنه. اگر بتواند شما مریضی آقای خامنه ای رو هم حتما ملحوظ بکنید، برای اینکه به دلیل اون افسردگی روانی که ایشون داره خیلی وقتا در محور تصمیم گیری ها نیست و بیت ایشون، آقا مشتبای ایشون و دیگران گاهی خیلی فعال مایشان هستند و به همین دلیل حوار این که همه رو جمع بکنن ندارن، بنابراین این جنگل قدرت خیلی خودسرتر و خودروتر میشه هر کس از یک طرفی بکشه. و نکته آخری به نظر من مسئله بحران اقتصادی ایرانه. بحرانی که دولت آقای احمد نژاد به دلالت البته آقای خامنه ای خلق کرده مثل یک بهمن بزرگ از کوه داره سرازیر میشه و کشور رو به جایی داره میبره که واقعا هیچ تحریمی هم اگر فرض کنیم نباشه جمع کردن بحران اقتصادی در ایران بسیار دشواره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، شما به یک قرینه اشاره کردید، یعنی سفر آقای ولایتی به مسکو و آمدن آقای پوتین به تهران و بی نتیجه موندن تلاش های آن زمان. اگر قبول کنیم که در حال حاضر در ایران بدون همراهی دولت تصمیمی در این باره نمیتونه گرفته بشه، این پرسش مطرح میشه که خب جناح و یا جناحای واقعا تصمیم گیرنده در ایران کی هستند؟
آنچه که من گفتم این بود که تلاش های لایه های تکنوکرات معتدل و پراگماتیستی، که این در واقع تکنوکرات معتدل و پراگماتیستی هم در جناح اصولگرا هستن هم اصلاح طلب، اما بیشتر بارش به سمت جناح اصولگراست، از قبیل آقای ولایتی، از قبیل آقای لاریجانی. موقعی هم که میگم معتدل منظورم در سیاست داخلی نیست، که آقای لاریجانی در سیاست داخلی اصلا معتدل نیست. تلاش های این لایه ها برای اینکه نگذارند بحران هسته‌ای بیش از حد جدی بشه و به مرز تهدید نظامی و حمله نظامی به ایران برسه، از ابتدای فعالیت دولت آقای احمدی نژاد که هیچ از 2 سال قبل از اون، در واقع از سال 1381 آغاز شد، اما این تلاش ها در 3-4 سال اخیر با مشکلات خیلی جدی مواجه شده.
هرگاه که در طول دو سه سال اخیر بحران هسته‌ای بالا گرفته، فشارهای بین‌المللی جدی شده، بحث تحریم‌ها جدی شده، زنگ حمله احتمالی به صدا در اومده، تلاش‌های لایه‌های تکنوکرات
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخوام بگم عاشقتم،
نگونن نمیشه.
میخوام بیام خواستگاری،
نگونن نمیشه.
یه بار بگو دوستم داری،
نگونن نمیشه.
میخوام یه بوس از لبات،
نگونن نمیشه.
خودم فدای خنده هات،
نگونن نمیشه.
با من یه روز قرار بذار،
نگونن نمیشه.
بده به یادگار،
نگونن نمیشه.
خوشگل و دل ربایی، ناز و خوشندام، فرستادم خونتون هزار تا پیغام. غریبه و آشنا هر کس رو دیدم، اما باز نرو شنیدم. بعد هزار تا نه بگوی آره، عشق و نازی دور یه حدی داره. بعد هزار تا نه بگوی آره، عشق و نازی دور آخه یه حدی داره. میخوام بگم دوستت دارم،
نگونن نمیشه.
میخوام بگم عاشقتم،
نگونن نمیشه.
میخوام بیام خواستگاری،
نگونن نمیشه.
یه بار بگو دوستم داری،
نگونن نمیشه.
میکنی لج باز دست تو خوندم، ببین تب عشقه کجا رسوندم. این دل دیوونه به دوم دفتاد، بگو حرف نرو
چه کسی به تو یاد داد.
بعد هزار تا نه بگوی آره، عشق و نازی گل یه حدی داره. بعد هزار تا نه بگوی آره، عشق و نازی گل وقتی یه حدی داره. میخوام بگم دوستت دارم،
نگونن نمیشه.
میخوام بگم عاشقتم،
نگونن نمیشه.
میخوام بیام خواستگاری،
نگونن نمیشه.
یه بار بگو دوستم داری،
نگونن نمیشه. بس کن عشق و نازه کاره، بس کن عشق و دیگی قراره.
خوب میدونی اون که برات میمونه، یه عاشق با یه دل دیوونه. تن و منم خدا خودش میدونه، عاشق و دل باخته تو این زمونه. میخوام بگم دوستت دارم،
نگونن نمیشه.
میخوام بگم عاشقتم،
نگونن نمیشه.
میخوام بیام خواستگاری،
نگونن نمیشه.
یه بار بگو دوستم داری،
نگونن نمیشه.
میخوام بگم دوستت دارم،
نگونن نمیشه.
میخوام بگم عاشقتم،
نگونن نمیشه.
میخوام بیام خواستگاری،
نگونن نمیشه.
یه بار بگو دوستم داری،
نگونن نمیشه.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، قرص های ضد چاقی این روزها همه جا رو پر کرده، اما آیا این قرص ها واقعا باعث کاهش وزن میشن؟ اجزای اصلی این قرص ها که از لوبیا و گندم گرفته شده، ظاهرا با جلوگیری از ترشح آنزیمی که نشاسته رو تجزیه میکنه، جلوی جذب کربوهیدرات ها رو میگیره و اگر نشاسته هضم نشه، وزن بدن پایین میاد. اما واقعیتش اینه که مدرک محکمی برای مؤثر بودن این قرص ها به دست نیومده. اولا قرص های لاغری مقدار لازم از این عصاره ها رو ندارن و در ثانی هیچ معلوم نیست که کاهش سرعت هضم کربوهیدرات ها باعث کاهش وزن بدن میشه. سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Now hear this. It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Ready. Listen to this show. Listen to this.
I so said. Not about Sinclair Charles, Gary Prime. For a man called Q to be and Dalamong, yes?